سلامتی امام زمان، سلامتی خودتون، خانوادتون، صلوات محمدی خط بفرمایید. آقایون، حاج آقا خیلی تاکید دارن آقایون بزرگواری کنن، لطف کنن از قسمت جلو پر کنن که هر کی از عزیزان میاد دیگه جلوی منبر راهپیمایی نکنه یا قدم بزنه. من سلامتی آقا امام زمان رو ختم میکنم، شما بلند شید تشریف بیارید جلو برای سلامتی وجود نازنین امام زمان صلوات ختم کنید. آقایون بزرگواری کنید، تشریف بیارید، قربونتون برم، قربون اون قدماتون، دورتون بگردم، تشریف بیارید.
العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امروز چهارمین روزیه که از طریق قرآن مجید و روایات اهل بیت در رابطه با معیشت حلال، پاکی مال و پاکی زندگی و این که کل برنامه‌های آدمی از حق دیگران پاک باشه، مطالبی رو می‌شنوید. برای امروز چند قطعه بسیار مهم از ریشه دارترین کتابها براتون آماده کردم که بعد از شنیدنش خواهید دانست اسلام، قرآن چه اصراری بر پاک بودن همه جوانب زندگی داره. این روایتی که عرض میکنم اولین بار در یکی از کتاب‌هایی که در قرن ششم نوشته شده، یعنی 900 سال پیش، که همین چند روز هم به بخش مهمی از این کتاب مراجعه کردم. اون عالمی که این کتاب رو نوشته قبرش بیرون شهر نیشابوره. قبرستان نیشابور محل دفن علمای بسیار بزرگ، عرفای مهم و بعضی از اصحاب ائمه طاهرینه که حضرت رضا امام جواد و حضرت هادی رو زیارت کردن، مثل فضل ابن شازان نیشابوری که 50 جلد کتاب داره، 50 جلد و زمان حیات ائمه نوشته، انسان بسیار والایی بوده، یکی از افراد. یک قبر دیگری بیرون اون قبرستانه که الان افتاده تو شهر و خوشبختانه یه مرد سعادتمند، یه مرد بزرگوار که من در 2 سفری که به نیشابور داشتم به زیارت ایشون رفتم، کاسب بود اما خیلی آبرودار بود، از این آبروش استفاده کرد و این قبر رو که معمولی بود بازسازی کرد، تبدیلش کرد به حرم، گنبد و گلدسته و زریح و می ارزیدم که این کار رو کرد. منم خیلی تشویقش کردم، خودشم همونجا دفنه، قبر یه خانومیه به نام شتیته یا شتیته، من ضبط لغتشو ندیدم که ببینم این اسم اصالتاً شتیته است یا شتیته با تین دستدار. ایشون چرخ ریسی میکرد و کلاف به وجود آمده از پشم ریسی رو میفروخ به خانواده ها، به بازار. 1 سال تمام گذشته بود که تو اون خونه کاگلی نشست و زحمت چرخ ریسیشو حساب کرد که بعد جدا کردن درآمد 1 سالش 10 درهم اضافه آورده بود. 10 درهم، نه دینار. دینار پول طلا بوده، درهم پول نقره بوده. وقتی دید باقی مونده مخارج 1 سالش 10 درهمه، خب قرآن مجید میگه 8 داشت مال خودت، 8,000 تومنش مال خودت، 800,000 تومنش مال خودت، 8,000,000 تومنش مال خودت، 80,000,000 تومنش مال خودت، ولی از این 10 درهم 2 درهمش حق پروردگار و پیغمبر اسلامه و وابستگان به پیغمبر. آیشم در سوره انفال 1:5 و اعلموا انما غنمتم من شیء، بدانید آگاه باشید از درآمدی که به دست میارید، و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، و مصرف کردن این 2 درهم حتما حرامه، حتما. و اگه آدم از این 1/5، حالا من مسئلشو به همین 2 درهم میزنم که مطلب ساده به محضر مبارکتون ارائه بشه، اگر از این 2 درهم، حالا همش هم نه، یه مقداریش کسی برای احرامش کمربند بخره، کسی برای دمپاییش از این پول دمپایی بخره، کسی برای یه دونه حوله احرامش از این پولی که خمسه حوله بخره، وقتی میره مکه، وقتی میره مسجد شجره، وقتی در این دوتا حوله نیت عمره تمتع میکنه که بعد در حج تمتع دوباره محرم بشه و فقط میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، همین مقدار محرم معنوی میشه، با حول آدم محرم نمیشه، با تلبیه محرم میشه، میره مکه. کارایی که در عمره تمتع میکنه، 7 طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه است که به محرم واجب شده، حالا یا سال حجش یا در عمره فرقی نمی کنه. مثلا اگه مارمزون رفت مکه در مسجد شجره همین تلبیه رو گفت، محرم میشه و تمام کردن عمره بهش واجبه. اگر چیزی از اون 2 درهمی که خمس خالص که خدا گفته 8 درهمش هم مال خودت، 8,080,000,000ش هم مال خودت، در حوله احرامی باشه، 100% حج باطله، یعنی عمره تمتع باطل، حج تمتع هم باطل، برمیگرده ایران هنوز محرمه، یعنی تا حج صحیح و عمره تمتع صحیح به جان ایاره محرمه. اینم که میگن زن بهش حرامه، معنیش این نیستش که عقد ازدواج میبره، نه، همسرش همسرشه، ولی زناشویی با همسر حرامه و معصیت. این عظمت مال حلال و این بدبختی مال حرامه. این دو درهم کنار گذاشته شد، مصرفم نکرد، چون میدونست مال خودش نیست. در قرآن مجید این دو درهم اعلام شده مال پروردگار و مال پیغمبر و مال اهل بیت. تا یکی چند روز بعد محمد ابن ابراهیم نیشابوری که از یاران امام صادق بود و وکیل امام صادق بود، شروع کرد تو کوچه ها و خیابونا گشتن و اعلام کرد من دارم میرم مدینه، هر کدومتون حق خدا حق امام پیشتونه بیارید، من از نیشابور تا مدینه بالای 2000 کیلومتر میرم و میدم دست امام. حدود 30,000 متر پارچه هایی که تو خونه میبافتن مردم نیشابور یا تو کارگاه های دستی، پارچه معمولی، 20,000 مترم غیر معمولی، 50,000 درهم و دینار پولی دادن به محمد ابن ابراهیم نیشابوری. این خانومم وقتی صدای وکیل امام رو شنید از خونه اومد بیرون، این 2 درهم گذاشت کف دستش، به محمد ابن ابراهیم گفت کف دستتو بیار، من این 2 درهمو بندازم کف دستت. میدونه که زن با مرد نامحرمه، دست دادن به نامحرمم حرامه. میدونه که پیغمبر فرموده لمس بدن نامحرم مساوی با عذاب الهی و خشم پروردگار. محمد ابن ابراهیم سوار بر مرکب بود، به این پیر زن گو این 2 درهم چیه؟ گو حق امامه. گو دلت خوشه من از نیشابور دراز بشم برم مدینه 2000 کیلومتر 2 درهم بدم به امام زمانمون؟ من خجالت میکشم، برد ببر مادر. چقدر این زن با معرفت بود، بهش گفت محمد ابن ابراهیم اجازه این پول نه دست توه که بگی نمیبرم، نه دست منه که نپردازم، به من و تو چه که سهم امام من چقدر شد؟ این حکم قرآنه و حکم قرآنی که به من تعلق گرفته شده 2 درهم. این مال مال خدا و پیغمبره و ارزش بالایی داره، مال من نیستش، مال تو نیستش. اصلا به چه اجازه ای تو بحث داری میکنی؟ عذر خواهی کرد، دید اشتباه کرد، گو بده به من. وقتی رسید به مدینه، وجود مبارک امام صادق شهید شده بود. حالا 50,000 درهم و دینار پول مونده، اون همه پارچه مونده، متحیر، اینا رو تحویل کی باید بدم؟ جانشین بعد امام صادق که باید امام معصوم باشه، چون تا 12 تا باید عدد تکمیل بشه. پیغمبر در زمان حیات خودش اسم 12 امامو برده نامشون رو ذکر کرده. ششمی از دنیا رفته، هفتمی کیه؟ روزگار حکومت منصور دوانیقی، مدینه دست حاکم بنی عباس مأمور پنهان و گزارشگرم تا دلتون بخواد زیاد، که اگر خبر این مال به یه گزارشگر دولتی برسه همه برباد میره. همینجوری شگفت زده تو کاروانسرا نشسته بود و از پروردگار طلب هدایت میکرد و بر این اموال به شدت میترسید. یه فردی خیلی معمولی، خیلی، چون نامه های زیادی هم شیعیان نیشابور نوشته بودن به امام مسائل مختلف که امام جواب اون نامه ها رو بده، این فرد معمولی وارد اتاق محمد ابن ابراهیم شد، نشست با یه لباس خیلی ساده و با یه شکل و قیافه خیلی معمولی، گفتش که محمد ابن ابراهیم نیشابوری شمایی؟ گفتم بله. حالا شگفت زدم شدم، من تالو این آقا رو ندیدم، اونم تالو من رو ندید. گفت امام حجت خدا ولی الله الاعظم بعد از امام صادق منو فرستاده به شما دو سه تا مطلب بگم. گفت بفرم. یک، موسی بن جعفر فرمودن کل نامه هایی که تو خورجینه جواباشو نوشتم، نیازی نداره بیاد. کل پارچه ها و 50,000 دینار و درهم رو موسی بن جعفر فرمودن زحمت بکش همه رو برگردون نیشابور، این پولا پولای درستی نیست و به ما ائمه و به خدا نمیرسه، مال خود صاحبانش. اینایی که به عنوان خمس دادن اصل خمس بهش تعلق نمیگیره، پولا آلوده است، خمس مال پول پاک، نه اینایی که مردم دادن، همه رو پس صاحبانش بده. این دو. سه، حضرت فرمودن اون دو درهم شتیت خانوم پشمریز حلال 100% و سهم امام، فقط اونو بیار به من بده بلند شو بریم. این نگاه قرآن و اهل بیت به مال، به خونه، به احرام، به فرش، به باغ، به مغازه، به درآمد، که این نگاه نگاه پروردگاره که اگر میخواین خوراکتون، پوشاکتون، برپا کردن یه خونه، خرید یه مرکب، عروسی دختر و پسرتون پاک باشه، باید از حق هر کسی شسته و رفته باشه، مالی رو غاصبانه نبرده باشه، رشوه نگرفته باشه، اختلاس نکرده باشی، با سندسازی زمینی ملکی رو به نام خودتون نکرده باشی، یا نمیدونستید رضاخان پسرش اجازه دادن که ملکای وقفی رو بفروشن، با اینکه وقف رو شما فهمیدی تو این خونهی که نشستی وقفیه، از همون وقتی که متوجه میشی حرامه، اینو یا باید بلند شی بری قم یا باید بلند شی بری نجف، تکلیف این ملک حرام رو فقیه برای شما معین بکنه. هیچ راه فراری هم وجود نداره. محمد ابن ابراهیم دو درهم رو از اون کیسه در آورد داد به موسی بن جعفر، امام دو درهم رو قبول کرد. بعد یه پولی از پولای خودشون دادن به محمد ابن ابراهیم، فرمودن به نیشابور که برگشتی این 40 درهم رو که مال پاک شخصی خودمه بده به شتیت خانم، سلام من رو هم بهش برسون. وقتی به نیشابور میرسی 16 روز بعد این خانوم از دنیا میره، بگو یه مقدار این پولو خرج و هزینه این 16 روزه کن، بقیهشم بذار برای مراسمت، ولی کفن از هیچ جا بر ندار. محمد ابن ابراهیم: من یه کفنی دارم که از یه باغچه‌ای که از مادرم زهرا باقی مونده، اونجا ما پنبه کاری میکنیم، از اون پنبه ها هم لباس درست میکنیم هم کفن خانوادمونو. این کفن رو من بر خودم درست کردم، اینم بده به اون خانوم، بگو تو رو در این کفن دفن کنم. من به خودم میگم آیا تا الان 60-70 سال نظر امام زمان رو به خودت به اندازه نظر موسی بن جعفر به اون پیرزن رو جلب کردی؟ آیا کفنی که تهیه کردی 100% پاکه یا باید اون طرفم با لباس آلوده رفت؟ اونجا که دیگه جای آلودگی نیست. وقتی کفن مخصوص منو به این خانوم دادی بهش بگو جنازتو که گذاشتن نماز بخونم خود من میام جلوی جمعیت نمازتو میخونم. محمد ابن ابراهیم تو اون جمعیت نیشابور در تشییع و دفن این خانوم فقط تو منو میبینی، ابداً به کسی اشاره نکن، ابداً. من از مدینه با اذن خدا با اراده خدا میام نماز این خانومو میخونم و بر میگردم. این آثار مال حلال که هم خدا از انسان راضیه، هم پیغمبر اکرم، هم ائمه طاهرین، هم در این روزگار وجود مبارک امام است که ما درباره ایشون 6000 روایت داریم، 6000، و من 50 تا سخنرانی در حول و حوش این روایات داشتم. تلویزیون تالا 3 بار این 50 تا سخنرانی رو پخش کرده. اصل در وجود او مثل وجود خدا و مثل قرآن هیچ شکی وجود نداره. هر کی هم در وجود شک داره من 5 دقیقه شکش رو معالجه میکنم، 5 دقیقه بیشترم نه. این جریان اتفاق بود. حالا این مرد بزرگوار آبرودار آبروش رو هزینه کرد و برای این خانوم یه حرم شایسته و مناسبی درست کرد. و اما روایتی رو که در اون کتاب قرن ششم دیدم که صاحبش هم در نیشابور دفنه، به تناسب ایشون من از فضل ابن شازانم دو کلمه براتون گفتم. از این خانوم با کرامت الهی و ملکوتی هم دو کلمه براتون گفتم. اما روایت اون کتاب، به خدا برادران، بعضی از مسائل و خواهران لرزه به قلب انسان میندازه، نه به بدن. بدن کیه؟ بدن چیه؟ لرزه به قلب میندازه. عیسی ابن مریم، روایت اینه، عیسی ابن مریم از یه قبرستانی عبور میکرد. شما تو سوره آل عمران به نظرم ببینید، مسیح به مردم میگفت انی احی الموتا به اذن ربی، این قدرت رو خدا به من داده که من میتونم مرده رو زنده کنم. قبرستان رو که عبور میکرد، خیلی قدیمی بود قبرستان، یه مرتبه به پروردگار عالم گفت عنایت میکنی یه دونه از مرده های این قبرستان رو زنده کن، من باهاش راجع به عالم برزخ حرف بزنم. شما سه تا دنیا داریم، یه دنیا همینیه که الان داریم درش زندگی میکنیم، یه دنیا از مرگ ما شروع میشه تا برپا شدن قیامت که اسمشو خدا در قرآن آورده، و من ورائهم پیش روی بندگان من جهانیست برزخون، اسمش برزخه، الا یوم یبعثون، که برای هر مرده این برزخ تا روز قیامت طول میکشه. مثلا اونایی که 2000 سال پیش مردن، 2000 سال برزخ رو گذروندن، ما 2000 سال جلوییم، یعنی 2000 سال معطلی نداریم. و من ورائهم پیش رو برزخون الی یوم یبعثون. داستان برزخ هم داستان عجیبیه. من حدود 60 سخنرانی راجع به برزخ دارم، داره چاپ میشه، از لحظه مرگ البته تا بخشی از برزخ و در اون سخنرانی ها از قرآن و روایات گفتم. خداوند به عیسی که محبوب خدا بود، خدا برای بندگان محبوبش خیلی احترام و ارزش قائله، خطاب کرد به هر قبری دلت میخواد اشاره کن و مردش رو صدا بزن، یعنی بگو کسی که دفنی بلند شو. عیسی هم یه قبری رو نگاه کرد، اشاره کرد، مردش رو صدا زد، خاکا رفت کنار. حالا شما بفرمایید مرده در قبر که خاک پوسیده است چجوری بلند شد؟ قرآن مجید میگه تو سوره یاسین، یه زمانی همه تون خاک بودید، بعد من این خاک رو با عبور دادن در مسیرهای تبدیل به نطفه کردم، این نطفه رو در رحم مادر پرورش دادم، جنین شد، جنین به 9 ماهگی رسید به دنیا اومد، بعد 9 ماه که طی شده بود شروع کرد رشد کردن حالا شدید 50-60 ساله، حالا 100 سال دیگه همتون تو قبر خاک نرمین، هیچی نیستین. اون برزخ مال روحه نه مال بدن. به بدن مرده در برزخ کاری ندارن. بدن بعد 6-7 رو باد میکنه و متلاشی میشه و نابود میشه. سوال و جواب هم مال روح در برزخ که امام صادق میفرماید یه بدن بی وزن به شکل همین بدن به ارواح خوبان و بدان میدن و اونا برزخ رو میبینن، حالا یا در شدت یا در راحت. خب قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی هر لذی اول مرتن، من که یه بار خاک رو به صورت شما ساختم، دوباره بخوام شما رو بسازم عاجزم که بیشینین بگین این خاک نرم و این گرد و غبار رو کی دوباره تبدیل به یه انسان میکنه؟ من که یه بار این کارو کردم، من بار دوم سختمه برام. تا اشاره به قبر کرد، قبر شکافته شد. یه پیرمرد محاسن سفید بین 70 و 80 سال از قبر در اومد، به مسیح سلام کرد. حضرت به او فرمود از برزخت میتونی به من خبر بدی؟ عرض کرد بله، من اهل عذاب نیستم، پرونده من به عنوان اهل نجات امضا شده، برزخم خوبه، قیامتم خوبتره. کی مردی؟ 700 سال قبل. 7 قرن قبل مردم. اما مسیح، من در برزخ گیرم، مشکل دارم. چرا؟ گفت برای این که درهمی 700 سال پیش از یک یتیم پیشم مونده بود، یادم رفت به یتیم برگردونم. این 700 سال دائم تو سر من میزنن که چرا مال یتیمو به یتیم برنگردون. یه درهم، نه یه ساختمون، نه دوتا باغ، نه یه پاساج، نه چند هکتار زمین که همش به حرام منتقل شده. 700 سال دارن منو سرزنش میکنن که چرا این درهمو به یتیم بر نگردید و من جواب ندارم. خیلی جالبه، قرآن میگه قیامت اجازه بگونگو به کسی با خودم نمیدم، چون همه راه‌ها رو در دنیا براشون بیان کردم، همه حلال و حرام رو بیان کردم، همه عقاید و اخلاقیات رو بیان کردم. اونی هم که پشت کوهای دورترین نقاط زمین زندگی میکنه و خبر پیغمبر، خبر امام، خبر قرآن، خبر موسی، عیسی بهش نرسیده، روز قیامت بر اساس یافته های عقلش با او حرف میزنم. میگم اون وقتی که تو جنگل مال یه جنگلی رو میخواستی ببری، از طریق عقلت ندا شنیدی که این ظلمه، این کار زشتیه. میگه بله. میگه پم محکوم. اینجور نی که خیال کنید اگه به ملتهایی خبر پیغمبر و توحید و قرآن نرسیده باشه، روز قیامت ملائکه دست به سینه وای میسن میگن چون شما نفهمیدین بفرمین بهشت. همون مقداری که عقل نهیب میزده همون حجت پروردگاره براشون. یه مرده رو آوردن کنار در مسجد پیغمبر، صاحبان میت، امام صادق میفرماید خیلی آرزو داشتن نماز این میت و پیغمبر اکرم بخون. خب خیلی مهم که جنازه رو زمین باشه، رحمتون للعالمین وایسه و به پروردگار بگه اللهم اغفر لهذا المسجى بین قدامنا. خیلی مهمه رحمتون للعالمین بگه خدای این میتی که پیش پای ماست او رو مورد آمرزش قرار بده. دعای پیغمبر که بر نمیگرده، جز دعاهای یقینی مستجاب. پیغمبر خیلی با ظرافت، ببینید پیغمبر اکرم حتی اصرار داشت آبروی مرده حفظ بشه، اصرار داشت با ظرافت به کسان میت فرمود به یه بزرگوار دیگه بگیم بیاد نمازشو بخونه. گفتن آقا ما دلمون میخواد شما نمازشو بخونیم. مثلا فرمودن من معذورم، یه نفر دیگر رو بگید بیاد نماز بخونه، میت رو معطل نکنین، ببرن دفنش کنن. بالاخره یکی از قوم خیشای نزدیک جلو پسرش داداشش کنار پیغمبر آهسته گفت یا رسول الله نماز میت که واجبه، حالا ما به کی بگیم نماز این مردمونو بخونه؟ چرا خودتون نمیخون؟ فرمودن این مرده دو ریال به یه نفر بدهکار بوده، داشته و نداده، من نماز اینو نمیخون. دو ریال، دو قرون، حالا به لفظ قدیمی دو درهم. آقا الان بدویم بریم بدهیشو بدیم؟ فرمودن واجبه، بریم بدیم. واجب بدهی، پرداختش سر وقت معین واجبه، شکستن نماز حرامه. من وقتی میگم الله اکبر باید نماز تا آخر ادامه بدم، اما دین به من میگه اگر 12 ظهر وعده دادی به طلبکارت پولشو بدی، اومد در مغازه گفتن رفته مسجد، اومد تو مسجد، این بده کار رکعت اول دوم سوم چهارم نماز بود، طلبکار تو صف جماعت میاد بغل دستش میگه وعده بدهیت رسیده پولمو میخوام، فقه میگه شکستن نماز واجبه، از صف جماعت برو بیرون، برو بدهی مردمو بده. مسئله مال، معیشت، کسب، حلال و حرام خیلی باید رعایت بشه. خیلی یکی از دوستانتون که پای منبرم نشسته یه مطلبی رو به من گفت، این منبرا خیلی به ما فشار میاره، قیامت ما چی میشه؟ من قیامت مردم به من ربطی نداره، این حرفا رو اگه من نزنم قیامت من تحت فشار قرار میگیرم. که چرا؟ مسائل حلال و حرام رو در قرآن و در روایات به مردم نگفتی. چرا؟ ما هم گیریم قیامت، گیر ما بیشتر از گیر شماست، سکوت ما نسبت به آیات قرآن و روایات به شدت در قیامت درد سرساز، به شدت. یا ایها الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم من الطیبات واشکروا لله ان کنتم ایایا تعبدون. مردم اگر واقعا میخواین منو عبادت بکنید مالتونو پاک کنید. اگر میخواین عبادت بکنید، ولی دلتون نمیخواد منو عبادت کنید، ما هر مالی دلتون میخواد گیر بیارین و بخورین. اما اگر میخواین بنده واقعی من باشین، اول برید سراغ مالتون، سراغ معیشتتون. چه شب مهمی، شب جمعه، شب دو نفره، شب دو نفر. اول پروردگار، اول که شما اگه بخواد اول با پروردگار حرف بزنید، بهترین متن برای حرف زدن دعای کمیل امیر المؤمنین. این شب خدا، اونم نه کمیلایی که ما میخونیم، یه نفر جلو میشینه بلنگور میذارن و 25 دقیقه نیم ساعت عربی کمیل رو میخونه و جلسه رو جمع میکنن. کمیل اگه بخواد خونده بشه، نزدیک به کمیل خوندن امیرالمؤمنین باید باشه. کمیل میگه شبی که اولین بار من کمیل رو شنیدم، از اول کمیل تو تاریکی امام تو سجده بود تا دعا تموم شد، خاک زیر صورت شگریه خیس شده. اگر قدرت خوندنشو در کل سجده ندارم، خب چراغا رو به کل خاموش بکنم. اگه از حفظم، از حفظ با گریه تو هم باشه کمیل. خدا به عیسی میگه میای با من مناجات کنی، حبلی من عینی کد دومو، با گریه با من حرف بزن. و نفر دومی که امشب شبشه، وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام. یک کتابی هست، تمام مراجع ما میگن از معتبرترین کتب شیعه است، 70% راجع به ابی عبدالله. من این کتابو ترجمه کردم در 700 صفحه و تو مقدمه‌شم وصیت کردم وقت دفن من این کتابو بذارید کنار سینه من، چون من هیچ امیدی به عمرم ندارم، همه امیدم به این کتاب. اونجا می‌فرماید آفتاب روز پنجشنبه که غروب میکنه، خداوند به ارواح 124,000 پیغمبر، ائمه، مؤمنین امر میکنه همه حرکت کنید، از هر جایگاهی که هستید برید حرم حسین. قدیمی ها میخوندن چقدر زیبا بود در عین سادگی. امشب جناب فاطمه با زاری و با واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد؟ من میخوام از شما بپرسم زیارت 124,000 پیغمبر و 12 امام و ارواح مؤمنین و مؤمنات در چه وضعی صورت میگیره؟ خب همه امشب میان، حرم، گنبد، گلدسته است، آینه کاری، کاشی کاری، سنگای مرمر. یه نفر فقط یه زیارت اومد که با زیارت همه فرق میکرد، اونم زینب کبرا. که وقتی به زیارت اومد با بدن قطعه قطعه، با بدن بی سر، حتی دیدون پیراهن کهنرم نذاشتن به بدنش. وقتی بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت، خب گلوی بریده و سینه تیره سه شعبه خوردن رو داشت نگاه میکرد، یه مرتبه سرش رو بالا گرفت با خدا حرف بزنه، دید پیغمبر بالای گودال با سلام خطابی حضوری گفت صلا علیک یا رسول الله ملیک السما هازا حسین و کمرملون به دما مقطع الاعضا. مظلوم الامام تبرتون یه جمله دیگه بگم مصیبتو کامل کنم. سکینم کنار عمه بود که یه مرتبه تو گودال حمله کردن، سکینه به باباش گفت ابتا انظر الی عمتی المظلومه، بلند شو ببین دارن عممو میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.